و سیماست و همکاران ما منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازندتون در خصوص برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش هستند. همچنان با ما باشید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
در این قسمت برای شما بوستان را آغاز میکنیم. خواندن و قرائت بوستان را نخست حمد خدای تعالی. نکوکار مردم نباشد بدش، آدم نکوکار هیچ وقت بهش بد نمیگذره. نورزد کسی بد که نیک افتدش، شرنگیز هم در سر شر رود، چو کژدم که با خانه کمتر رود. آدم شر هیچ وقت به مقصد خودش نمیرسه، مثل کژدم که به خونش نمیرسه. چرا؟ برای اینکه هر کی کژدم ببینه که نازش نمیکشه، که پا میذاره روش میکشدش. چرا میکشه؟ برای اینکه نیش میزنه، سر سلامت به گور نمیبره. اگر نفع کس در نهاد تو نیست، چون این جوهر و سنگ خارا یکیست. تو اگر به یه انسانی، به یک هموطنی، به یک دوستی، همسایه‌ای خیر نرسه، پس باید که سنگ چه فرقی میکنی؟ غلط گفتم یار شایسته خود، که نفع است در آهن و سنگ و رو. نه نه، من حرف درستی زدم. بالاخره سنگ و آهن هم یه خاصیتی دارن، ولی آدمی که هیچ کفایتی نداره، آدمی که هیچ بوی از شرف و عاطفه و عزت انسان نبرده، هیچ سودی برای کسی که نداره، ضرر هم گاهی دارد. چون این آدمی مرده بهننگ را، که بر وی فضیلت بود سنگ را. واقعا این آدم مرده باشه بهتره، که سنگ بر اون افضله، سنگ از او برتره. نه هر آدمی زاده از دد به هست، که دد زادمی زاده بد به هست. دد یعنی شیطان، یعنی اهریمن. نه هر آدمی زاده از دد به هست. هیچ همچین نیست که آدمی زاده، هر آدمی زاده یعنی از شیطان بهتر باشه، که گاهی دد از انسان بهتره. به هست از دد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد شد دد. اون انسانی بهتره از دده که صاحب خرد و عقل و دراگت و کفایت و فتوت و شجاعت و مردانگی و حریت و عزت باشه. که دد زادمی زاده بد بد است، پس به هست از دد انسان صاحب خرد. آدم صاحب کفایت و صاحب خرد از اهریمن بهتره. نه انسان که در مردم افتد چو دد، نه انسانی که مثل اهریمن در روزگار مردم بیفته و اونها را به نقصان برسونه. چو انسان نداند به جز خورد و خواب، کدامش فضیلت بود بر دواب. اگر انسان به جز خوردن و خوابیدن کاری از دستش نیاد، این چه چیزی داره که از حیوان برتر باشه؟ سوار نگون بخت بی راه رو، پیاده برد زوب رفتن گرو. کسی دانه نیکمردی نکاشت، که از او خرمن کام دل بر نداشت. نه هرگز شنیدیم در عمر خیش، که بعد مرد را نیکی آمد به پیش. یعنی هیچگاه آدم های خوب شر و بدی پیششون نمیاد. مسئله هم هست که ما میگیم کار من به یک مو رسید، ولی پاره نشد. حکایت شحنه مردم آزار. شحنه یعنی اساس، یعنی نگهبان، یعنی پاسبان. گزیری به چاهی در افتاده بود، که از هول او شیر نر ماده بود. گزیر یعنی سرهنگ، یعنی اساس، نگهبان. افتاده بود توی چاهی که از هول او شیر نر ماده بود. اینقدر مردم از این وحشت داشتن که اگه شیر میرسید بهش، از ظلمی که میکرد شیر به گربه مثلا تبدیل میشد. بداندیش مردم به جز بد ندید. آدمای بد اصلا یه قراری است در عالم. نباید آدم بد به جز بدی بمینه. بداندیش مردم به جز بد ندید، بیفتاد و عاجزتر از خود ندید. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت. رفته بود توی چاهی، افتاده بود یادم بدی، هیچ کس کمکش نمی کرد. یه کسی رفت بالای سر چاه و با سنگ بر سر او زد. گفت تو هرگز رسیدی به فریاد کس که می خواهی امروز فریاد رس؟ آیا تو کسی رو کمک کردی؟ آیا دست کسی رو گرفتی که امروز داری داد میکشی، فریاد میکنی و میخوای از مردم که دست تو رو بگیرن، تو رو نجاتت بدن؟ همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. این که تو رو کسی محلت نمیذاره، این میوه ایست که از وجود بی برکت و ظالم تو حاصل و حادث شده است. تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتاتی به چاه. تو چاه کندی که ما بیفتیم توش، خودت افتادی. این مثل در عربی هم هست، شاید از زبان عربی به زبان ما آمده است، که من حفر لأخیه حفرتن بقع افیها. کسی که برای برادرش چاه بکنه، خودش دون چاه میفته. در امثال فارسی هم هست که چه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. که بر جان ریشت نهد مرهمی، که دلها زریشت بنالد همی. حالا کی میاد که به زخم تو مرهم بگذاره؟ جان ریش یعنی ریش، یعنی زخمی. تو ما را همی چاه کندی برا، به سر لاجرم در فتادی به چاه. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، یکی چاه میکنه که یه تشنه را بده. دیگر تا بگردن در افتند خلق، دیگری چاه میکنه که دیگران در این چاه بیفتند. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. تو اگه بدی بکنی که نمیتونی چشم نیکی از مردم داشته باشی، که هرگز نیارد گز انگور بار. گز نام یه درختی است که در خارستان ها می روید. ما نباید از این گز انتظار میوه داشته باشیم. باز در عربی هست که لا تجنی کسی نمی چینه من الشوکل عنب. از خار شوک یعنی خار، شوک یعنی خار. از خار کسی انگور نمی چینه. نپندارم ای در خزان کشت جو، ای کسی که در فصل پاییز جو میکاری. نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. فکر نکن وقتی درو میرسه تو به جای جو گندم درو میکنی. درخت زقومر به جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. یه درختی است در دوزخ در جهنم که میوه آن تلخه، و در قرآن مجید هم در سوره دخان احتمالاً آمده است این واژه. بالاخره زقوم اینجا یعنی سم، ولی نام درختی که میوه های تلخ به بار میاره. رطب ناورد چوب خرزهر بار، چو تخم افگنی بر همون چشم دار. اگه تخم نمیدونم باقالی رو در خاک مینهی، اگر تخمه فلان درخت یا فلان میوه تو در زمین مینهی، همون رو بعد از این تخمه و از این دانه انتظار داشته باشی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو کی ببرم نشکنی این دل خسته، منتظرم همیشه برهت با چراغی که شکسته. منتظرم همیشه برهت با چراغی که شکسته.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پسرک روزنامه چی؟ اثر وینس واتر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 14.
رفتم طرف صندلی فلزی ولی ننشستم. صندلی را دور زدم و راه افتادم توی اتاق تا کتاب‌ها را از نزدیک ببینم. سرآخر در حالی که سرم هنوز روی شانه‌هایم می‌چرخید نشستم. آقای اسپیرو ساکت و صامت در صندلی‌اش جا خوش کرده بود. انگار او هم مثل ما می‌دانست وقتی جدی دارم فکر می‌کنم بهتر از کاری به کارم نداشته باشد. در هر صورت مدتی در صندلی وول خوردم. تو این کتاب‌ها چیه؟ با آن همه چیز درست حسابی که میتوانستم بپرسم، این سوال تقریبا مزخرف‌ترینش بود که به ذهنم رسید.
تمام دنیا و بیش از اون.
حتی وقتی سوال خوبی رو میکردم آقای اسپیرو برایش جواب خوبی داشت.
خب میخوای بریم سر سوالای حاضر آمدت؟ میدونم برات مهمن.
کاغذ یاد داشتم هنوز در دستم بود اما چروکیده و مچاله شده. سعی کردم صافش کنم و درباره چیزهایی که در ذهنم بود بپرسم. یادگیری رو باید از کجا شروع کنم؟ البته این بهترین سوال نبود ولی نزدیکترین سوال به چیزی بود که دلم میخواست بپرسم. آقای اسپیرو چشمش به من بود، درست مثل موقعی که بازیکنی در زمین بیسبال منتظر اشاره مربی است و مربی از او چشم بر نمی‌دارد تا به موقع علامت بدهد.
تو تا همینجاش هم کلی چیز یاد گرفتی، اما بذار بهت هشدار بدم که آدم وقتی میگه شروع یعنی یه پایانی هم هست. این موضوعیه که باید سر فرصت دربارش صحبت کنیم.
نمیتوانستم جلوی چرخیدن سرم را بگیرم. هرگز آن همه کتاب بیرون از کتابخانه ندیده بودم. تلاش کردم سوال عاقلانه تری از سوال آخری پیدا کنم. از کجا این همه کتاب گیر آوردین؟
از سر تا سر دنیا. تو هر بندری کلی کتاب خوب هست که با شندر غاز میشه خریدشون. بعضی از کارکنان کشتی‌های بازرگانی برای اینکه وقتشون تو دریا بگذره دسته جارو میتراشن، اما من 30 سالی رو که توی دریا گذروندم وقتم رو صرف خوندن و یاد گرفتن کردم.
درباره کشتی‌های معمولی می‌دانستم، ولی اسم کشتی‌های بازرگانی حتی به گوشم نخورده بود. با اینکه می‌دانستم پرسیدن درباره آنها کار دشواری است، دل به دریا زدم. اینا چه جور کشتی‌هایی هستن؟
کشتی‌های بازرگانی یا تجاری کارشون بیشتر جابجا کردن کالاست. اونا کالاهای اساسی و کلی رو از این سر دنیا به اون سر دنیا می‌رسونن.
شما چجوری سر از منفیس تر بردین؟
تموم کتابامو تو یدک کش یه دوست نازنین که داشت از نیو اورلان به سمت بالای رودخونه می اومد جا دادم. بعد چشم که به منفیس افتاد فهمیدم بعد مدت ها سیر و سیاحت تو آمریکای شمالی به لنگرگاه جدیدم رسیدم. اونو کاشونه من جاییه که کتابام هستن.
به یکی از جعبه های کتاب که روبروی من و پشت سر آقای اسپیرو بود خیره شدم. روی تمام کتاب های آن جعبه اسم هایدگر نوشته شده بود.
ببینم چی چشمتو گرفته؟
از صندلیم بلند شدم، به طرف جعبه های کتاب رفتم و انگشتم رو روی کتاب گذاشتم. هستی و زمان.
مارتین هایدگر یه فیلسوف آلمانیه که هنوزم فلسفهش کلی طرفدار داره. هایدگر در درک و فهم اگزیستانسیالیسم کمکمون میکنه.
این دون کلمه که گفتین چیه؟
اگزیستانسیالیسم به زبون ساده یعنی سرنوشت انسان از پیش تعیین نشده و آدم خودش به زندگیش معنا میده.
در این فکر بودم که چطور میتوانم آن اطلاعات رو به ذهن بسپارم که آقای اسپیرو ادامه داد.
افسوس که هایدگر به نازی ها روی خوش نشون داد. پیک جوان من، یادت باشه که هوش همیشه مساوی رفتارهای اخلاقی نیست.
بیشتر بزرگسالها وقتی درباره چیزهایی حرف می‌زدند که هیچ اطلاعی در موردشان نداشتم، سعی می‌کردند به من بفهمانند که از من باهوش‌ترند. اما موقعی که آقای اسپیرو درباره چیز جدیدی برایم حرف می‌زد، فقط احساس می‌کردم دلم می‌خواهد بیشتر بدانم.
جعبه کتاب‌های هایدگر تا سال‌ها دم دست‌ترین جعبه‌ها بود، اما الان یه خود کنار رفته. البته هنوز هایدگر همدم با ارزشیه، به شرطی که به شرفش از وابستگی غیر اخلاقیش جدا کرد.
آقای اسپیرو داشت تلاش میکرد تا یکی از رازهایش را برایم فاش کند و من به دلم افتاده بود که میخواهد درباره چه چیزی حرف بزند. بس شما این جعبه ها رو زیاد جا به جا میکنین.
درست حد زدی. دانش ثابت و بی‌تحرک نیست، اوج و فرود داره، درست مثل جزر و مد دریاست.
همه این کتاب ها درباره نظریه و چیزهای فلسفیه؟
معلومه که نه. نظریه ها فقط باعث میشن دید فرد و زندگی بهتر بشه، ولی آدم باید عالم با عمل باشه.
آقای اسپیرو از صندلیش بلند شد و همانطور که در اتاق میگشت دستش را روی جعبه های مختلف میگذاشت.
داستان های انگلیسی، داستان های روسی، قرون وسطایی، شکسپیر، زندگی نامه ها، سیاست، علوم، هم جدید و هم قدیم، زمین شناسی، حراسی، تازگی عاشق مطالعه خشکی شدم. بدون شک علتش اینه که کلی از عمرم تو دریا به بالا پایین رفتن گذشته.
بلند شدم و دور اتاق راه افتادم، از جعبه‌ای به جعبه دیگر. کتاب ها کهنه و فرسوده بودند و از بالای بیشترشان تکه های کاغذ بیرون زده بود. کتاب تلفظ واژه شعر همیشه برایم دشوار بود، اما میخواستم به هر زحمت که هست اون را بگویم. شما کتاب شعر داریم؟ مجبور شدم داد بزنم تا اون را بگویم. داد زدن هم مانند نجوا کردن بود، هر دو باعث می شدن کلمه ها را راحت تر تلفظ کنم. هرگز در مدرسه داد نزده بودم، اما گاهی پیش بزرگترها داد زده بودم. البته اگر می دانستم آنها فکر نمی کنن من خلوچلم.
پسر تو چه زود متوجه یکی از کمبودهای بیشمارم شدی. زمانی فکر می کردم شعر یک نوشته کوتاه بی درد سر، ولی بعدها این تعصب و پیشتاوریم و گذاشتم کنار.
من یکی گفتم. باورم نمی شد آن جمله از دهان من بیرون آمده باشد، چون اصلا به کسی بروز نداده بودم که شعری گفتم، حتی به مام یا به رت. شعرم را پس از ماشین کردن لای یکی از جلدهای دانشنامه پنهان کرده بودم.
خدا رو چه دیدی؟ شاید تو به شعر علاقه‌مندم کنی. میشه شعر تو بشنوم؟
میدانستم نمیتوانم از آقای اسپیرو بخواهم که شعرم را برایش بنویسم، حتما نمیگذاشت از زیر خواندن قصر در برمم. بنابراین روی صندلی نشستم و به شعری که نوشته و لای دانشنامه گذاشته بودم فکر کردم. شعرم را کاملا از بر بودم ولی محال بود بتوانم آن را بلند بخوانم. نمیتونم بخونمش.
چطور با هم بخونیمش؟
به امتحانش میارزید. وقتی با همکلاسایم سوگند پرچم را میخواندم یا با مام سرود مذهبی میخواندم زبانم نمیگرفت.
بذار یه تیکه کاغذ پیدا کنم تو شعرتو برام مینویسی بعد با هم میخونیم.
ماشین تحریر دارین؟
چی که دارم، شاعر امروزی هستی دیگه.
آقای اسپیرو به اتاق دیگر رفت و با چمدان خاکستری کوچکی برگشت. چفت‌های دو طرف چمدان را باز کرد و ماشین تحریر را از داخلش بیرون آورد. ماشین تحریرش جمع و جورتر از مال من بود. آن را روی میز گذاشت و میز را جلوی صندلی‌ام کشاند. بعد کاغذ سفیدی داد تا دست به کار شوم. کلیدهای ماشین تحریرش زیاد شبیه کلیدهای ماشین تحریر من نبودند ولی کلمه‌ها همچنان شسته رفته روی کاغذ می‌آمدند، هرچند که دست‌هایم کم و بیش می‌لرزیدند. کتابی می‌خواهم. آقای اسپیرو مجله‌ای برداشت و در همان حال که من مشغول ماشین کردن شعرم بودم شروع کرد به خواندن. کارم که تمام شد کاغذ را درآوردم و دستش دادم. آقای اسپیرو عینکش را از نوک بینیش بالا برد و شعرم را برانداز کرد. بعد با نگاهش پرسید آماده‌ام؟ به دهانش چشم نقطم و با هم شروع کردیم.
کتابی می‌خواهم که بارها بخوانمش
و احساس کنم هنوز تازه است.
مانند روز و شب که تکرار می شوند و هر روز روزی است نو و هر شب شبیگر. کتابی می خواهم که حرفهایش حرف دلم باشند
و بر دلم بشینند و با واژه‌های آسان مانند آب خوردن تا وقت تشنگی آن را بنوشم به جای آب. با اینکه شعر را همان موقع ماشین کرده بودم انگار شعر من نبود. کلمه های شعر از دهان من بیرون می جستند و با کلمه های آقای اسپیرو جفت و جور می شدند. تا پایان شعر حتی یک بار هم منمن نکردم یا نگران نشدم که نفس کم بیاورم و قش کنم. ساق پاهایم می خاریدند. به پایین نگاه کردم و قطره های عرق را دیدم که از زانوهایم به سوی ساق پاهایم سرازیر شدند. اولین بار در عمرم توانسته بودم چیزی را که روی کاغذ نوشته بودم بلند بخوانم. آقای اسپیرو دست به سینه نشسته بود و لبخند می زد. مدتی در سکوت نگاهم کرد و بعد ایستاد.
بسر پیش‌داوریم در مورد شعر رو بعد جوری زیر سوال بردی بی‌نظیر بود. ممنون که شعرتو با من در میون گذاشتی، شاعر لکنتی من.
اگر کسی به من گفته بود پسر لکنتی یا لکنتی کلاس ششم یا بازیکن لکنتی احتمالاً چیزی از زمین برمی‌داشتم و دخلش رو می‌آوردم. اما واژه شاعر که جلوی لکنتی آمد انگار لکنت رو تبدیل کرد به چیز خوبی. از شعری که گفته بودم و از این که من و آقای اسپیران را با هم خوانده بودیم چنان به شوق آمده بودم که این توپ بیسبالی در زمین ورزش یک بند در اتاق این سو و آن سو می جستم. فکر کردم از آقای اسپیرو بپرسم آیا حتما باید تمام چیزهایی را که در شعر گفته بودم درک می کردم، چون واقعا درک نمی کردم و با جا انگار خودشان راهشان را پیدا کرده بودند. اما روزنامه فروشی هم دیر شده بود و نمی خواستم دیگر پرحرفی کنم. فقط می خواستم صدای شعرم را که بلند خوانده بودم و هنوز در ذهنم بود بشنوم. دنبال خرجین هایم گشتم.
محمولت تو ایوونه، در ضمن 95 سنت به اضافه انعام ویژه تو بهت بده کارم که اگه بخوای میتونم به جای غروب همین الان بهت بدم.
گفتگوی خوبی که با آقای اسپیرو داشتم به قدری هیجان زدم کرده بود که تقریبا تکه سوم دلار را فراموش کرده بودم. آقای اسپیرو پول خردها را از جیبش درآورد و به من داد. بعد از لای کتابی که روی تاخچه این نزدیک در بود تکه دیگری از دلار را بیرون کشید. کلمه این هفته سلر بود. در همان حال که بقیه روزنامه‌ها را دست مشتری‌ها می‌رساندم، بارها در ذهنم کلمه‌هایی را که بلند به آقای اسپیرو گفته بودم شنیدم و شنیدم که به من گفت شاعر لکنتی. به خانه خانم ورتینگتون که رسیدم، روزنامه‌اش را درست همان جایی گذاشتم که دوست داشت. وقتی به خیابان ملروز پیچیدم، دیدم نه از اتومبیل پدرم خبری هست و نه از اتومبیل مادرم. نشانه خوبی بود. با این حساب مام از جایی که رفته بود برگشته بود. برگشته بود به خانه‌اش.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.